علیه السلامه. قال و اعلموا انکم لا تشکرون و اعلموا انکم لا تشکرون الیه بشیء بعد الایمان بالله بعد الایمان بالله و رسوله و بعد الاعتراف به حقوق اولیاء الله من آل محمد صلی الله علیه و آله احب الیکم من معاونتکم لاخوانکم المؤمنین علی دنیاهم. من این حدیث رو فقط یه معنی کوتاهی میکنم، بعد یه مطلب دیگری دارم که در آستانه حج باید عرض کنم. سال گذشتم تذکری دادم، چون هفته آینده حرکت زوار به سوی بیت الله الحرام شروع میشود و زیادم از ما سوال میکنن، یه جواب عامی عرض کرده باشم. امام علی ابن موسر رضا در این حدیث میفرماید بعد از ایمان به خدا، یعنی حقیقت توحید و ایمان به پیغمبر، و بعد از مسئله ولایت، چیزی مهمتر از این نیست که انسان به بندگان خدا کمک کنه. معاونت نسبت به کار دنیای اینها داشته باشه، گره از مشکلات مردم بکشاید، بار از دوش مردم بردارد، خاطر افسردگان و تسلی بدهد، یار مظلومان دشمن ظالمان باشه. بعد از ایمان به خدا و پیغمبر و بعد از مسئله ولایت، شکری مهمتر از کمک به خلق خدا نیست. و این نشان می‌دهد مسائل انسانی و معاونت به افراد ضعیف و ناتوان از نظر اسلام چقدر مهمه، که اینو در رتبه بعد از ایمان به خدا و رسول و بعد از مسئله ولایت قرار داده. سزاوار است این گونه مسائل انسانی رو هم ما خودمون بهش اهمیت بدیم، به مقدار توان، کمک با زبان، کمک با مال، کمک با قدم، با قلم، با استفاده از حیثیت، آبرو، فکر، نفوذ، هم خودمون آمده به این باشیم و هم مردم رو دعوت کنیم و چهره انسانی اسلام رو که در لابلای این احادیث کاملا منعکس است به همه نشان بدهیم. فرمود بدانید هیچ شکری در پیشگاه خدا بعد از ایمان به خدا و رسول و بعد از مسئله اعتراف به ولایت بالاتر از این نیست که مردم رو در زندگانی و مشکلاتشون کمک کنیم. خب این یه اشاره بود و گفتیم و انشاءالله امیدواریم اهل عمل باشیم. اما اون مسئله همون معروف قربانیه که درباره حج سوال میکنن و حتما از شما هم سوال میکنن. ملاحظه کنید در این اواخر در قم یه سمیناری تشکیل شد به نام سمینار زمان و مکان در نظرات امام قدس سره الشریف، و به تعبیر دیگر تأثیر زمان و مکان در فقه اسلامی. همونطور که از من هم سوال کردند و عرض کردم، این قبل از امام قدس سر هم بود، منطقه امام قوت و قدرت و استحکام بیشتری به این بحث داد. همیشه در میان فقها بوده که تغییر زمان و مکان ممکن است باعث تغییر حکم بشه، نه اینکه احکام خدا عوض میشه، موضوعات احکام خدا عوض میشود و با تبدل موضوع حکم هم عوض میشه. مثال سادهش شراب سرکه میشه، موضوع عوض میشه، حکم هم عوض میشه، پاک میشه، حلال میشه. با گذشت زمان شراب سرکه شد، حلال شد. در باب قیمی و مثلی در فقه میگیم اگر در یه مکان یه چیزی قیمی باشه در جای دیگر مثلی باشه، باید چیکار کنیم؟ اونجا که قیمیه قیمت را رعایت کنیم در باب زمانات، و اونجایی که مثلیه مثل بدیم. این اختلاف مکان. اختلاف زمان هم همینطوره. یه مسائلی در گذشته قیمی بوده، در زمانهای گذشته قیمی بوده، الان مثلیه او بالعکس. فرض کنید فرش در گذشته همش دستباف بوده، لباس دستباف بوده، به همین دلیل هم قیمی بوده، چون مشابه یکدیگر نمی شدند. اما با گذشت زمان و به وجود آمدن کارخانه های پارچه بافی و فرش بافی، اینا مثلی شدن. مثل هم 100 تا فرش رو از یه کارخانه بیرون میارید که هیچ فرقی با هم نداره، یعنی دانه های گندم که مثلیه، این از اون مثلی تره. شباهت این فرش ها به هم از شباهت گندم قوم و گندم عراق بیشتره. گذشته زمان یه مثلی رو قیمی کرد، یه قیمی رو مثلی کرد، مکانم همچنین، موضوع عوض شد، حکم فقیان عوض میشه. و هاکزا در مسئله معدود و مکیل و موزون، در مکیل و موزون در باب معاوضات ربا هست، در معدود نیست. در وام همه جا رباست، وام بگیری مکیل باشه، موزون باشه، معدود باشه، زیادتر بدی رباست. در وام و قرض ربا عامه، اما در معاوضه ربا در مکیل و موزون هست، در معدود نیست. حالا یه چیزی در قم معدوده، تخم مرغ با عدد میخرن، در تهران موزونه، کیلویی میخرن، اونجا رباش حرامه، اینجا حرام نیست، به اختلاف مکان موضوع عوض میشه. یا به اختلاف زمان، در گذشته تخم مرغ رو عددی می خریدن، حالا همه جا کیلویه، در زمان سابق معدود بود، حالا موزونه، حکم فقهی عوض میشه. این همیشه بین فقها بوده، منتها در بیاناتی که امام قدس سره داشتن به این مسئله قوت و قدرت و وسعت بیشتری بخشیدن. خب ما اگر این مسئله تأثیر زمان و مکان رو در فقه قبول داشته باشیم، یکی از مصادیق واضحش مسئله قربانیه. چرا از مسئله قربانی وحشت داریم؟ اون سمینار چیه؟ این تعجب چیه؟ شما تمام روایات و آیاتی که در باب قربانیه ببینید، ببینید با گذشت زمان موضوع عوض شده. ما دو آیه در قرآن داریم درباره قربانی، در سوره حج، یکی آیه 28مه، یکی آیه 36مه. 28 36 سوره حج، هر دو قربانی میگه بلا فاصله مصرف بعدشه، فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. در جای دیگر فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر. بلا فاصله بعد از حکم قربانی مصرف رو داره بیان میکنه. در جلد دهم وسائل ابواب ذبح یه بابیست درباره مصرف قربانی، 28 حدیث داره. باب 40 از ابواب ذبح 28 روایت داره، همش میگه قربانی مصرف، قربانی مصرف. قربانی بی مصرف نداریم. قربانی زیر خاک بکن با بولدوزر، آتش بزن، نابود بکن، یه همچین قربانی اصلا تو هیچ کدوم از این روایات نیست. مسئله به قدری واضح بوده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث داریم فرمود مردم بیش از 3 روز گوشتای قربانی رو دیگه ندارید. چرا؟ چون فقیر و محتاج به قدری بود که میبایست ذخیره نکنن، بدن بره. در زمان امام صادق علیه السلام میفرماید که ما سابقا میگفتیم که قربانی رو ذخیره نکنید بیش از 3 روز، میگفتیم از منا خارج نکنید. اما امروز که گوشت زیاد شده، نیازمندان نسبت به اون کم شدن، اجازه میدیم بیرون ببرید و مصرف کنید. یعنی به قدری نیازمندان زیاد بودن که تا 3 روز میگفتن بیشتر نگه ندارید، برید بره. بعدن زمان امام صادق علیه السلام تمدن اسلامی بالا گرفت، مردم ثروتمند شدن، قربانی زیاد شد، حاجی زیاد شد، گفتن خب حالا بیرون منا ببرید و مصرف بکنید، عیب نداره. به صورت قدید، یعنی اینا خورد میکردن روی آتش، مثلا سرخ میکردن، در یه ظرفی ذخیره میکردن، یا کنار کوه میذاشتن ذخیره میکردن، میبردن برای مواقع دیگر، چون خوراک گوشت در میان اونا اینقدر زیاد نبود و وسیله نبود. مثلا به عنوان نمونه من این حدیث رو بخونم، نمیدونم قبلا خوندم یا نه. باب 40 و باب 41 هم هست. در باب 40 یه حدیثی، یه حدیث 22ه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما جعل الله هذا الازها لتشبع مساکینهم، انما جعل الله هذا الازها لتشبع مساکینهم. خدا چرا گفته قربانی بکنید؟ برای اینکه مساکین سیر بشن، نه برای اینکه زیر خاک کنن، نه برای اینکه ریختن خون موضوعیت داره، برای اشباع مساکینه. فلسفه قربانی اینه. حدیث 4 باب 41 از امام صادق علیه السلام، 5 باب 21 میخونم، 4 باشه، اونم شبیه اینه. 5 باب 41 جمیل، سند حدیثم ظاهرا سند معتبری است. جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن حبس لحوم الازاهی فوق 3 ایام به منا. حبس لحوم الازاهی فوق 3 ایام به منا، در منا بیش از 3 روز نگه بداریم برای مصرف. قال لا بأس بذلک اليوم، امروز عیب نداری نگه بداری. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما نهى عن ذلك اولا، قبلا نهی از این مسئله کرد. لان الناس كانوا يومئذ مجهودين، لان الناس كانوا يومئذ مجهودين، در اون زمان مردم گرسنه بودن، در زحمت بودن. فرمود مصرف کنین، گرسنگان رو سیر کنین. فعملیوم فلابز، امروز ذخیره کنین، نمیگه نابود کنین، ذخیره به روزهای آیندتون عیبی نداره بکنی، چون مردم از اون درد سر و زحمت بیرون آمدن، بنابراین از نظر زمان مانعی ندارد ذخیره کردن. از نظر مکانم تو حدیث 6 باب 41 هست، 6 باب 41 که میگه سابقا ما میگفتیم از منا بیرون نبرید، حالا میگیم از منا بیرون ببرید، چون گوشت زیاد شده و فقرا نسبت به سابق کم شدن. بیرون بردن 1، ذخیره کردن 2، نابود کردن به هیچ وجه موضوع نداشته در عصر پیغمبر، که اصلا اینقدر گرسنگان وضعشون مردم بد بوده که فرمون نگه هم نداری، زود همونجا مصرف کنید، نه از منا بیرون ببرید نه بیش از 3 روز نگه بدارید، یا نه مصرف کنید. ببینید زمان و مکان که میگید همینه، در اون زمان در اون مکان تمام گوشت های قربانی مصرف میشود. کاری که امروز می شود نه در اون عصر و زمان وجود داشته، نه عصر بعدی که زمان فقهای ما باشه که این مسئله رو مطرح کنن بگن آیا احراق دماء موضوعیت داره یا احراق دماء طریقیت داره، اصلا این مسئله رو مطرح نکردن چون محل ابتلا نبود. حالا ما آمدیم در عصر زمانی که موضوع عوض شد، اطعم القانع والمعتر نیست، اطعم البائس الفقیر نیست، لتشبع مساکینهم که فلسفه قربانیست در این روایت نیست، ذخیره کردن نیست، منتقل کردن به جای دیگر استفاده کنن نیست. منظور از سقوا چیه؟ باشه باشه، برای چی؟ باشه برای چی؟ تقوا یعنی قصد قربت، تقوا یعنی قصد قربت. میدونم مسئله دیگه، ما با اون مسئله دیگه کار داریم، میگم مسئله دیگه از کنارش رد میشن، من میگم تقوا یعنی قصد قربت، اما اطعم البائس الفقیرش کو؟ بازم میگه باشه، من میگم نؤمن و به بعض نکفر و به بعض، که ما نمیتونیم دست به دو قرآن باشیم، قرآن همش باید عمل کرد. تقوا یعنی قصد قربت، اما اطعم البائس الفقیر کو؟ بازم میگن هستش، نصفش که نمیشه، آیر که نمیشه، چرا تکرار میکنید آیر که نمیشه نصفش عمل کنیم نصفش بذاریم کنار؟ بازم میگن هسته، همش هسته، آیه هست و فرق نداره، مثل این که اون حکم خدا نیست، اطعم القانع والمعتر جز قرآن نیست، بازم میگه اصلش. بگذرم، از شما بعیده، طلبه که نباید این تو صحبت کنه، قرآن همش باید عمل کرد. میگه تقوا، نمیخوام مباحثه، آقا فعلا برنامه بس نیم، من میخوام یه اشاره کنم و دیدگاه هم بگم و رد بشیم. من میگم فتوا به وجوب دادم دیگه، شما حوصله کنید تو من بگم دیگه، من واجب میدونم اینا رو، اجازه بدید. مسئله این است که آیه رو که نمیشه از کنارش رد بشیم، 28 تا حدیث تو این باب داریم، شما 28 تا حدیث که نمیتونید بذارید کنار. زمان و مکان که قبول دارید عوض شده، پس این سمینار چیه؟ خب اگر زمان و مکان عوض شده، این گوشتا نابود میشه، از بین میره، و در اون شرایطی که اون اطلاقات نازل شد این شرایط نبود، اون روایات نازل آمد این شرایط نبود، موضوع دیگر شده، شما چطور میتونید به اطلاقات اون روایات عمل کنید در حالی که تمام اطلاقات در زمان و مکانی بوده که تمام این گوشتا مصرف میشده؟ حالا آمدیم تو زمان و مکانی که این گوشتا نابود میشه، آتش میزنن، و اون وقت دقت کنید، تازه شما میگید که ما باید قربانی همونجا کنیم. الان هیچ یک از قربانگاه های منا تقریبا تو منا نیست. روایت داریم لا اذهی الا به منا، قربانی باید تو منا باشه. الان هیچ کاریش تو منا نیست. این که میگم تقریبا یک جای خیلی کمیه که دسترسی مردم هم به اونجا خیلی کمه، مجبورید برید خارج منا. خب خارج منا شرط منا حاصل نیست. خب وقتی خارج منا شد، شما حالا همه اصرار دارید برو نزدیک منا، بازم منا نیست. ولذا بعضی از آیون میگن اگر ما به جای منا بیایم تو مکه، چون خارج مناست عیبی نداره، تا مکهش آمدن اون ورترش نرفتن. هر جا دارید. پس اولا اینا در منا نیست و شرط حاصل نیست، و اگر میخوای از منا بیری بیرون، خب بیش از این مقدارش چرا نمیری. و ثانیاً موضوع عوض شده، مکان زمان عوض شده، اون مفاهیم قربانی در اینجا نیست. ثالثاً تکرار کنم اون حرفی که پارسال زدم، شما اذا تعارض ادله قربانی با ادله اسراف که میلیاردها مال رو نابود میکنید، بینهما عمومی من وجهه، چطور ادله قربانی میتونید مقدم بدارید؟ ادله اسراف میگه اسراف حرام ولو تو قربانی باش. شما اگه قربانی زیاد بخوری اسراف بکنی حرام نی. ادله اسراف شامل قربانی و غیر قربانی میشه. اطلاقات قربانی هم شما بگید همه جا رو میگی که ما میگیم نمیگیره، مال اون زمان و مکانه. به فرض که عمومیتی داشته باشه، اون شامل همه جا میشه، این شامل همه جا میشه، اذا تعارضه کدام مقدمه؟ به چه دلیل عدل قربانی مقدم باشه؟ لوفر زفیها اطلاق ولی سفیها اطلاق. چرا؟ به علتی که همون مسئله زمان و مکانی که میگید در فقه اصل اساسیه. چه شد این اصل اساسی رو ما اینجا فراموش کنیم؟ ولی ما وقتی فتوا میدیم این چنین میگیم، غیر از این نقل بشه باطله. ما میگیم اگر میتونید اونجا قربانی کنید و مصرف بشه، اونجا مقدمی، ولو خارج از منام باشه احتیاطا همونجا به عنوان احتیاط مقدم میداریم، احتیاط واجب. ثم اگر اونجا باشه و مصرف بیرون بشه، اونم میگیم مقدمه. یعنی اگر بسته‌بندی کنن به بیرون ببرن جاهای دیگه مصرف بشه، مثل همین روایت امام صادق علیه السلام فرمود کسر اللحم و قل الناس، بیرون ببرید، ما میگیم به مصداق این روایت بیرون ببرید مصرف کنید و محل رو حفظ کنید، ولو محل منا نیست ولی احتیاطاً قریبه به منا رو حفظ کنید. با اینکه روایت نداریم قریبه به منا، احتیاط میکنید. اما اگر نمصرف میشه، نقابل انتقاله، ما میگیم قربانی اونجا مجزی نیست. نه اینکه میگیم مایلید اونجا مایلید بیرون، اگر اونجا قربانی کردید بقیده ما مجزی نیست، این قربانی اسلامی نیست. البته من عقیده قاصر خودم رو میگم، نظر آقایون دیگه محترم، همه برای خودشون، نف نمی کنم، من عقیده خودم رو میگم، فتوای خودم رو میگم، این قربانی مجزی نیست. اگر هم اونجای همچه قربانی کردی، احتیاطاً بیرون بیاد یه قربانی مصرف شده ای هم بکن که هیچ اشکالی نداشته باشه. و بنابراین واجب است خارج اونجا قربانی بکنند و مصرف بکنند. منتها ما احتیاط میکنیم، چون در بعضی از روایات هست که قربانی پیدا نشه پولش بذار کنار. ما میگیم این قربانی هم که پیدا شده مثل پیدا نشده است، چون شرایطش نداره، پس پولش رو بذار کنار، بعدن برو در جای دیگر، حالا وطنت باشد غیر وطنت باشد، در جای دیگر در همون ماه ذوالحجه قربانی رو بکن. و همین که پول رو گذاشتی کنار کافیه دیگه، اون اعمالی که مترتب بر آن است میتوانی به جا بیاری و مشکلی برای شما پیدا نمیشه در انجام اعمال مترتبه. قربانی هم از ارکان حج نیست، از واجبات حجه، از ارکان نیست، یعنی کسی عمدنم ترکش کنه حجش باطل نمیشه، ولی جز واجباته، واجب باید انجام داد. ما میگیم این واجب به این صورتی که الان انجام میشه بعضی انجام میدن این کافی نیست، مجزی نیست. خب دیگه حالا این تشخیص موضوعش اونجا کاروانها و نمیدونم کاروانها و اون راهنماهای کاروانها میدونن. من یه جمله بهتون بگم که مشکلتون حل میکنی، چون فتوای کسانی که میگن اونجا قربانی کن به اندازه کافی هست، اونقدر اونجا گوشت قربانی میشه که جوابگوی نیازمندان باشه. بنابراین ما به مقلدمون میگیم شما نیاز نداره دیگه، چون اونجا هست به اون اندازه که اونا بخوان، کم نمیاد زیادم میاد و زمین هم میمونه. برای تشخیص موضوع در واقع، بله اگر یه روزی بشه همه بخوان این نیت و این فتوا رو عمل بکنن، وقت اونجا یه عده‌ای هستن طالبان گوشت هستن، باید بریم بگردیم که مصرف میشه که مصرف نمیشه. ولی حالا چون من به الکفایه قربانی بکنند و اونجا بریزند و بیان به اندازه کافی هست، بنابراین اونهایی که از ما تبعیت میکنن ما بهشون میگیم شما میتوانید از همین جام که هستید سفارش کنید براتون پیش از ظهر مثلا در روز عید قربانی کنن، شما بعد از ظهر حلق و تقصیر کن، قرار بذار اینا پیش از ظهر، شما بعد از ظهر اون کار بکن، برای اینکه ترتیب هم رعایت بشه. صبح اول وقت شما برو رمی کن، نزدیک ظهر اینجا باید قربانی کنن، و عصر هم حلق و تقصیر کن، ترتیب هم حاصل میشه، مشکلی هم نمیشه. به هر حال مسائلی که با تغییر زمان و مکان موضوعش عوض میشه و حکم عوض میشود نمونه های زیادی داره، این نمونه زنده و روشن این مسئله است. بریم سراغ بحث فقهمون، من مسئله رو مطرح کنم، سوالات دیگر رو حالا بذارید برای بعد. و اما مسئله چهارم مسئله مهمیه اونجا، و اما مسئله چهارم، ببینید مسئله چهارم از خارج بگم این است که کسی سرقت کرده چیزی را از جایی، بعدن برگردند به محل اصلی، اخرج من الحرز ثم عاد، انگیزش چه بوده مختلف است، ترسیده، مشتش راز شده، از خداوند میترسه، پشیمان شده، نادم شده، دلایل مختلفی ممکنی داشته باشه، معنوی، مادی، علتی داشته، بالاخره برگردون به جایش. آیا حکم حد سرقت ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ اقوال مختلفی در این مسئله است. بعضی ها میگن حد مطلقا ساقط نمیشه، بعضی ها میگن مطلقا ساقط میشه، بعضی ها هم تفصیل دادن که دو نوع تفصیل در عبارات علما هست. چهار قول در این مسئله ما براتون نقل میکنیم، به عدلش نرسیدیم بعدن میکنیم. عبارت تحریر اینه: لو اخرج السارق المال من حرزه، لو اخرج السارق المال من حرزه ثم عاده الیه فَإِنْ وَقَعَ تَحْتَ يَدِ الْمَالِكِ وَلَوْ فِي جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ لَمْ يُقْتَعْ. ایشون در واقع داره تفصیل میده، تفصیلی است که در جواهر و کتابای دیگه هم بهش اشاره شده. میگن یه صورتش این است وقتی برگردون تحت ید مالک قرار گیره، حالا که تحت ید مالک قرار گرفت لم یقطع، ولو ارجعه الى حرزه، برگردندش به حرز، ولم یقع تحت یده، تحت ید مالک قرار نگیره. مثل چی؟ چطور حرز آورده تحت ید مالک نیاورده؟ میگن کما لو تلف قبل وقوعی تحت یده، کما لو تلف قبل وقوعی تحت یده. شب آور توی انبار گذاشت، صبح که مالک آمد در انبار باز کنه این تلف شده بود. فهل یقطع بذلک، آیا در این صورت دوم حکم سرقت جاری میشه؟ الاشباه ذلک، اشباه این صورت دوم قطع هست. صورت اول نبود که تحت ید المالک واقع شد، صورت دوم که بازگشت به حرز داده اما تحت ید مالک نداده، الاشبه این است که قطعیت میشه. و این لا یخلو من اشکال، که ما گفتیم این عبارت هم است که یک کانه میخواد، و این کانه لا یخلو من اشکال، و این لا یخلو من اشکال، و این کانه لا یخلو من اشکال. خب ایشون در واقع تفصیل قائل شدن بین اون جایی که به حرز آمد و تحت ید مالک هم آمد، اینجا قطعیت نیست، و اونجایی که به حرز آمد تحت ید مالک نیامد قطعیت هست. علا اشکالن، این مسئله اقوالی درش. اما پیش از آنی که اقوال رو من شرح بدم، انواع و صور مسئله رو بگم، چون صور مسئله مختلفه، شاید 5 صورت داره. صورت اولا جنس و برگردون به انبار، به مالک هم خبر داد، تلف هم نشد، یه صورت. جنس و برگردون به انبار، به مالک هم به یه نفر خبر داد که بابا این عین مسروقه برگشته، آمده حرز، تلف هم نشد، یه صورت. صورت یا این از پول رو گذاشت تو جیبش، سرقت کرده و گذاشت تو جیبش. صورت دوم این از که آورد گذاشت تحت ید مالک، توی همون جیبش، توی همون انبار خانهش، ولی اعلام بهش نکرد، نگفت این چیزی که سرقت کرده بودند و دنبالش میگشتید آوردیم سر جاش گذاشتیم، آورده گذاشته تو جیب اینم گذاشته، بهش نگو. و این صورت دوم، ولی تلف هم نشده، تلف هم نشده. صورت سوم این است که برگردون سر جای اول و تلف شد، برگردون توی حرز گذاشت و تلف شد، تحت ید مالک آورد، آورد تحت ید مالک و تلف شد، میخواد اعلام بهش کرده، میخواد اعلام نکرده، اینم دو حالت داره، گاهی اعلام کرده گاهی اعلام نکرده، ولی تلف شد. اعلمه بذالک اولم یعلم. پس صورت سوم اونجایی است که آورده تحت ید مالک گذاشته و تلف شده، گاهی اعلام کرده گاهی هم نکرده، که خود این دو حالت داره. صورت چهارم، این صورت دقت کنید که آیا تصور داره یا نداره، آورده تو حرز ولی تحت ید مالک نیست. این تصویری که آقایون تو عبارتاشون دارن، تحریرم داره، جواهرم داره، در حرز آمده اما تحت ید مالک نیامده، اینم یه صورت. میخوام ببینیم این صورت آیا مصداقی داره؟ حالا تلف شده باشه بالاخره، منظور از حرص چیه؟ انباریست که کلیدش دست مالکه. خب اگر تو انباری گذاشتی کلیدش دست مالکه، خب تحت یدم هست، شما اگر اطلاع نداشته باشی از امواله تحت یدت نیست. بذارید من مثال بزنم. میگن مالک خبر نداره. اگر خبر نداشت اجازه بدید، اجازه بدید، اونم مثال میزنم. اگر شما یه حسابی توی بانکی دارید، هستن بعضا که حسابهای متعدد دارن، یه حسابی توی بانکی داشته فراموشش کرد، الان لا یعلم بی، آیا تحت یدش هست یا از تحت یدش خارج شده؟ حساب بانکی اجازه بدید. حساب بانکی، عالم بودن به تحت ید شرط تحت ید بودنه. اگر تحت یدش آمد و عالم نبود تحت ید نیست. ایشون میگه انبار یکیس غصب کرده. اگر انبار یکیس غصب کرده این هرز هم هرز نیست. هرز قاسب که هرز نیست، هرز هرز مالکه، الهرز هرز المالک، نه هرز القاسب. اگر بیای توی انبار غصبی بذارید و مال دست، این به چه درد میخوره؟ قبل از غصب گذاشته. بسیار، اون ساعتی که گذاشت تو انبار کلیدش تو جیب مالک بود یا نه؟ بود. فردا ازش گرفتن، این تحت ید مالک آمد. مگر اطلاع نداره، مگر اطلاع داشتن شرط تحت یده. پس شما اگر حساب بانکی تو فراموش کردی، این بی اطلاعی شما باعث میشه از تحت یدت خارج بشه یا نه؟ من مثال بزنم. اجازه، یک کسی بدهکار بود به شما، حواله رو فرستاده تو بانک، رفته تو حساب شما، خبرم هنوز بهتون ندادن از بانک این حواله آمده، پول تو حساب رفته، اما شما عالم نیستید. آیا صدق تحت ید می کنه یا صدق تحت ید نمی کنه؟ پول به حساب رفته، این مثالا با مثال چه فرق میکنه؟ حالا فرض کنید آمد و این پول آتش گرفت تو بانک، بالاخره از تحت ید شما بوده رفته. به هر حال این مثال من عرض کنم، اون صورت پنجمشم که صورت ساده بگم با روش فکر کنید، تا روز شنبه وقت گذشته. صورت این است، این آقایون میگن در حرز آمده، حرز مالک، و تحت ید مالک نیامده. آیا این تصور داره؟ لا تصور نداری؟ این دوش مطالعه کنید. و اما صورت پنجم، صورت پنجم این است، تو هرز نشسته، این جواهراتو میگیره، دستشو از هرز بیرون میکنه، از دریچه بیرون میکنه، جواهراتیست تو کیسه ای هست، این آقا تو هرز نشسته، دریچه تو کوچه هست، دستش از هرز بیرون میکنه، بعد برمیگردونه. آیا اینا محل دعواست؟ اخرجه من الهرز ثم ادخله، ولو به اینکه دستش از دریچه خانه بیرون کرده دوباره داخل کرده، آیا اینم صدق اخراج من الهرز میکنه؟ اصلا اخراج من الهرز منصرف از اینجا، این چه اخراجیه؟ اخراج از هرز این است ببرن، اینا نبردن. اینا صور خمسه مسئله است که ما تصور کردیم، روش مطالعه میکنیم تا شنبه انشاءالله احکامشو بگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.